بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ بود و به همین بهانه و مناسبت ما هم امروز از شما میخوایم بهمون بگید که درباره حضرت حافظ چه کتابهایی مطالعه کردید و از میان غزلیات و اشعار ایشان کدام یک برای شما دلنشین تر بوده؟ ۳۵۸۲۰۲۲۴۸۵ در اختیار شماست.
راهی بزن که آهی بر ساز اون توان زد، شعر بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می و مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. شد رهزن سلامت زلف تو دین عجب نیست، گر رهزن تو باشی صد کاروان توان زد. حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازای، باشد که گوی عشقی در این جهان توان زد. با تشکر از شما عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
در برنامه امروز درباره آثار تألیفی و مکتوباتی که درباره حافظ مطالعه کردید از شما عزیزان پرسیدیم و حالا با یکی از پژوهشگران خوب کشورمون هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا ایشان در این باره بیشتر برای ما و شما بگن. آقای محمودی ایرانمهر، داستان نویس و پژوهشگر، حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که در این لحظات صدای ما رو میشنوند.
متشکرم.
آقای ایرانمهر، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام قربان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین قربان شما. خب من چند سال پیش خاطرم هست فضای مجازی رو در واقع مرور میکردم، صفحات مربوط به شما یه مطالبی میذاشتین، حافظخوانی خصوصی، و برنامه داشتین برای انتشار یه همچین کتابی، و موقعی هم که با تون صحبت میکردیم میفرمودین که تفسیر آزاد از غزلهای حافظ هست این کار. خب ما به این بهانه میخوایم با شما گفتگو بکنیم. من فعلا در ابتدای گفتگو بگم یه جمله هم موقع شما گفته بودین که این کتابتون شاید نوعی فال گرفتن معکوس با حافظ باشه. در ابتدای صحبت بپرسم ازتون به این فال گرفتن شما اعتقاد دارین یا نه؟
ببینید خیلی مهم نیست که من چه اعتقادی دارم، مهم اینه که مردم قرن هاست که این کار رو انجام میدن و ازش نتیجه میگیرن و باهاش زندگی میکنن.
بله.
در لحظه نوروز و در خیلی از لحظات دیگه خواندن غزل حافظ یا بالا به نوعی فال گرفتن جای کتاب باز کردن، همه اینها جزوی از فرهنگ کهنسال ماست و در زندگی مردم به فراوانی تکرار میشه. به این حقیقت بزرگی هم توش نهفته است که پیدا کردن اون، راه یافتن به اون میتونه خیلی برای ما راه گشا باشه.
بله کاملا
درست. عنوان هم نویسنده، هم به عنوان کسی که به هر حال به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم. خیلی جالبه که ما امروز در خیلی از نظریه های امروزین و مدرن نقد ادبی میخونیم که بخش زیادی از فهم یک متن وابسته به نگاه و برداشت خواننده است. اصطلاحا بهش میگن هرمنوتیک یا هرمنوتیک مدرن. و ما میبینیم که شاید فقط 50% از معنا رو نویسنده و خالق یک متن میسازه و 50% دیگه اون در نگاه و تجربه و اون غلیان‌های درونی خواننده است که شکل میگیره. و عجیبه که ما تو ایران این رو قرن‌هاست داریم تجربه میکنیم. ما وقتی شعر حافظ رو میخونیم، البته این ویژگی در خود شعر حافظ هست، این اجازه رو به خواننده میده، به ما میده که اینجوری نگاه بکنیم، که ما در درونش دنبال یک دریافت خصوصی، یک معنای خصوصی، یک چیزی از زندگی خودمون بگردیم. اون مثل یک آینه اون رو به ما نشون میده. این شگفتی ادبیات و شگفتی کار حافظه که چنین امکانی رو برای ما ایجاد کرده. فعال گرفتن به عنوان من چیزی در همین محدوده است، چیزی شبیه به همینه. ما در شعر حافظ خودمون رو جستجو میکنیم.
حالا اینکه شما فرمودین به طور معکوس این کار رو انجام میدین، فکر میکنم احتمالاً به همون داستان نویسی شما برمیگرده، چون آره فرموده بودین که در واقع دنبال موقعیت‌های داستانی میگردین در غزلیات حافظ.
دقیقاً. من موقعیت های داستانی رو پیدا میکنم که در اون معنای از شعر حافظ تجلی پیدا میکنه، مثل زمانی که شما در درون یک موقعیت هستید و فال میگیرید و اون فال به نوعی اون موقعیت رو برای شما باز میکنه، مثل یک آینه به شما نشون میده. کتاب حافظخوانی خصوصی که در واقع یه جور رمان بر مبنای شعر حافظه و چندین شخصیت که حافظ میخونن، چنین فضایی داره و شاید ادای دینی باشه به تاثیر عمیقی که حافظ از ذهن من و بسیاری آدم‌های دیگه که پیرامونم دیدم گذاشته.
حالا شما اسمش رو هم البته مشخص روی پیشانی کار گذاشتین، حافظخوانی خصوصی هست.
بله.
و بعد در صحبت‌های اون موقعی خودتون هم داشتین که تفسیر آزاد از غزلیات حافظ هستش. حالا ما دقایقی پیش تو برنامه هم صحبت کردیم، من گفتم که یاد اون بیت مولانا میافتم، هر کسی از ظن خود شد یار من. ببینید این قصه‌ای هم که شما میگین ابیات حافظ مثل آینه میمونن، این فال گرفتنه به نظر من، حالا چون بحث فال شد من اینو میگم، واقعا همین طوریه. چون حالا یه در واقع اعتقاد تعصبی شدیدی دارن که واقعا در اون لحظه با روح حافظ ارتباط برقرار میکنن اینا، ولی به نظر من به همون رندیه برمیگرده. حافظ همه غزلیاتش جامع و کامل و جامع هستش و همه موضوعاتو در بر میگیره، بنابراین هر کسی که دیوان رو باز میکنه و شعری از اون رو میخونه، یه بخشی از خودش رو در اون ابیات و اون اشعار و غزلیات میبینه دیگه.
دقیقاً همینطوره. حالا ما توی نظریه‌های امروزی ادبیات میبینیم که خیلی از نظریه پردازان در مورد صحبت میکنن که کمال مطلوب سخن و ادبیات اینه که به حالت منشور در بیاد.
بله.
که وقتی که واقعیت مثل نور بران میتابه، منشور اون رو میشکنه دیگه، تبدیل به طیف‌های مختلف میکنه، شما میتونید طیف رنگ‌های نور رو ببینید. و داستان و متن ادبی هم باید همچین کاری بکنه، یعنی وقتی واقعیت درش تابیده میشه، نگاه خواننده به اون واقعیت معطوف میشه، طیفی از رنگ‌های متنوع رو بتونه ببینه. حافظ شاید شکل اعلای این اتفاق باشه در سخن فارسی.
دقیقا همینطور. بله. و حالا این بحث تفسیر شما رو هم داشته باشیم، شما تفسیر آزاد فرمودین و بیشتر هم دنبال روایت داستانی بودین. این روایت داستانی ساختارش اما از لحاظ محتوا چطور؟ شما آیا برداشت عرفانی داشتین از ابیات حافظ، برداشت دیگری داشتین؟ حالا اینو خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید حافظ در مورد همه ابعاد زندگی ما صحبت میکنه. ما وقتی که از عرفان صحبت میکنیم، در مورد چیز عجیب و غریبی صحبت نمیکنیم که شاید از زندگی من کاملا دور باشه.
بله.
معنویت و معنا داشتن زندگی، درک چیزی که پیوستگی زندگی رو در درون خودت و با دنیای پیرامونت تو برقرار میکنه، میشه همون معنویت که حالا در موردش ممکنه بشه به عرفان صحبت بکنیم یا هر چیز دیگه. این درامیخته با تمام لحظه های زندگی، با لحظه های عادی و روزمره زندگی ما، با تمام آن چیزهایی که عواطف ما، احساسات ما و افکار و دنیای درونی ما رو تشکیل میده. اینها از هم جدا نیست. فکر میکنم در شعر حافظ هم به همین ترتیبه. مثلا رندی حافظ به خاطر همینه که طوری درباره همه چیز صحبت میکنه که شما نمیتونید مرز مشخصی بکشید بگید این الان این معنی رو میده قطعا و معنی دیگه نخواهد داد. به خاطر همینه که ما میتونیم زندگی رو درش ببینیم. من در داستان هم سعی کردم همین کار رو انجام بدم. در مورد زندگی روزمره ما، در مورد همه مسائلی که ما در زندگی باهاش روبرو هستیم، مسائلی که به قلب و عواطفمون برمیگرده، مسائلی که به زندگی اجتماعیمون برمیگرده، به زندگی درونی و ذهنی و روانیمون برمیگرده. ولی همه اینها یه جایی قرار معنایی داشته باشه، قرار به هم پیوسته بشه، ما یک سلول تک افتاده در این جهان بیکران نباشیم، بلکه پیوستگی با جهان پیرامونمون احساس بکنیم، معنایی رو در بودن خودمون احساس بکنیم. و این میشه معنویت. اون هم زیباترین شکل در شعر حافظ تجلی پیدا کرده. من سعی کردم اون رو در قالب داستان بیان بکنم، در قالب موقعیت‌های داستانی، آدم‌های داستانی، آدم‌هایی که شبیه زندگی روزمره ما هستن، اون رو نشون بدم. و در این حال این آدم‌ها به صورت پیوسته داستان می‌خونند، حافظ می‌خونند و با حافظ زندگی می‌کنند و خودشون و مسائل اطراف خودشون رو سعی می‌کنند بشناسند.
و خیلی دستاورد خوبیه به نظر من آقای ایران مهر این کاری که شما انجام دادین به عنوان یک داستان نویس. خب چون ما الان داستان نویسان ما و خود شما در واقع این میراثی است که از داستان نویسی مدرنمون داریم، از جمالزاده به این طرف داریم و شما پلی زدین به ادبیات کلاسیک ما و اون در واقع کاری که حافظ انجام داده، اومدین اینو به نظر من یک پیوندی برقرار کردین بین اون ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن.
دقیقاً همینطوره. ببینید مسئله خیلی مهم اینه که بسیاری از جوانان نسل‌های امروزین شاید خواندن و فهمیدن ادبیات کهن ایران براشون دشوار باشه، یا اصلا اون جذابیت واقعیش رو به راحتی نتونن درک بکنن. وقتی که این رو شما روزآمدش میکنید و در قالب یک داستان جذاب امروزی با مسائل امروزی اون رو بیان میکنید، میبینید که چقدر شعر حافظ اتفاقا زنده است، چقدر همین امروز کاربرد داره. و در این حال رمان خودش قنا پیدا میکنه. منی که در زبانی دارم مینویسم که دست کم 1000 سال سابقه خلاقیت های باشکوه ادبی داره از زمان رودکی تا امروز، خب حیفه که خودم رو محروم بکنم از این فرمایه عظیم. ولی در این حال استفاده مستقیم از شعر در داستان خب کار بسیار سختیه. در وقت ما آهنگ هایی رو به زبان داستانمون میدیم که به جای زیباتر کردن داستانمون یه مقداری اون رو اتفاقا از زیبایی ممکنه بنداده. و این کار بسیار مهمیه که بشه راهی پیدا کرد، روزنه‌ای پیدا کرد که از این سرمایه شگفت‌انگیز آدم بتونه امروز زندگی بکنه و خودش رو غنی‌تر بکنه. بله. راهی هم پیدا بکنه این رو به زندگی روزمره مردم منتقل بکنه.
بسیار
خیلی هم خوب. از شما خیلی سپاسگزاریم جناب ایران مهر و براتون آرزوی موفقیت بیشتر داریم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. ممنونم.
زنده باشید.
سپاس و خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
غریب گفت: آقای اسقف، شما خوبید، شما مرا تحقیر نمی کنید، در خانه تان از من پذیرایی می کنید، شمهای قدیتان را برای من روشن می کنید، در صورتی که من از شما پنهان نداشتم که چه کارم، که از کجا آمدم و گفتم که مرد بدبختی هستم. اسقف کنارش نشست، دستش را با ملایمت لمس کرد و گفت: شما می توانستید خودتان را به من معرفی نکنید، اینجا خانه من نیست، خانه عیسی مسیح است. این در از کسی که از آن وارد می شود نمی پرسد که آیا اسمی دارد، اما می پرسد که آیا دردی دارد. شما رنج می برید، شما گرسنه و تشنه اید، پس مهمان عزیز این خانه باشید و از من تشکر نکنید. نگویید که من شما را در خانه ام پذیرایی می کنم. اینجا هیچ کس در خانه خود نیست مگر کسی که به پناهگاهی محتاج است. من به شما که یک راه گذارید میگویم که اینجا بیش از آن که در خانه من باشید در خانه خودتان هستید. هرچه اینجاست از شماست، چه حاجت به دانستن اسم شما دارم؟ به علاوه شما پیش از آن که خود چیزی به من بگویید اسمی دارید که من می دانستم. مرد چشمانش را به حیرت گشود و گفت: راستی می دانستید؟ اسم من چیست؟ اسقف جواب داد: بلی، شما برادر من نامیده می شوید. بله، این رسم ما در هفت اقلیمه که حتما برگهایی از یک کتاب رو مقابل شما عزیزان ورق بزنیم و تا جایی که زمان بهمون اجازه میده بخشهایی از کتابهای گوناگون رو براتون بخونیم. بخشهایی از بینوایان رو برای شما خوندم، اثر ماندگار و ناماشنای ویکتور هوگو. و حالا مرور رخدادهای فرهنگی و هنری.
با سلام به بخش خبرهای فرهنگی هنری هفت اقلیم خوش آمدید. کاغذ به زیر 400 هزار تومان بازگشت. آتش زیر خاکستر کاغذ. در حالی که بسیاری از فعالان بازار کاغذ معتقد هستند که شرایط امروز بازار کاغذ آتش زیر خاکستر است، قیمت کاغذ دوباره به زیر 400 هزار تومان بازگشت. کاغذ چاپ و نشر که در یک ماه گذشته با افزایش چند هزار تومانی نرخ تا مرز 450 هزار تومان نیز رسیده بود، دوباره با کاهش قیمت مواجه شده است. بر این اساس قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر چینی 70 درصد با گرماژ 70 گرم که هفته گذشته بین 410 تا 415 هزار تومان قیمت داشت به 395 هزار تومان رسیده است. نوع مرغوب‌تر این کاغذ یعنی کاغذ اندونزی نیز 505 هزار تومان قیمت خورده است. در حالی که کاغذ گلاسه نیز با چند هزار تومان کاهش قیمت نسبت به هفته‌های گذشته مواجه شده است، اما کاغذ روزنامه و مقوای پشت‌توسی همچنان با افزایش قیمت همراه هستند. فیلم برداری سریال نونخه 3 آغاز شد. اکبر عبدی و علی صادقی در جمع بازیگران. فیلم برداری فصل سوم سریال نونخه 3 با حضور بازیگران جدید و به کارگردانی سعید آقاخانی در تهران آغاز شده است و نوروز سال 1400 پخش می شود. چندی پیش اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون سکوت را شکست و گفت: در نونخه 3 حضور دارم و مشغول تست گیریم و لباسم. سوالاتی درباره این گفتگو ایجاد شد که آیا این خبر حقیقت دارد و سریال نونخه در سکوت خبری کار خودش را شروع کرده است و خیلی از مسائل دیگر. پیگیری و روابط عمومی سریال اعلام کرد که حضور اکبر عبدی در سریال نونخه 3 قطعی است، اما برخلاف رسانه‌ای شدن شروع کار در 25 شهریور ماه به دلیل عدم تأمین منابع مالی شروع تولید به تأخیر افتاده است و انشالله در اواخر مهر ماه تصویر برداری سریال آغاز خواهد شد. حالا بنابر اعلام رسمی سریال در تهران کلید خورده است، چرا که پیش تولید این سریال از اواسط تابستان امسال آغاز شده بود و فیلم برداری آن از اواسط مهر ماه و تحت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران آغاز شده است. علاوه بر بازیگران دو فصل پیش، اکبر عبدی به عنوان بازیگر جدید به جمع بازیگران اضافه شده و علی صادقی نیز که در فصل دوم حضور نداشت در این فصل حضور دارد. فیلم های سینمایی باید نام فارسی داشته باشند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهمین جلسه شورای هماهنگی پاسداش زبان فارسی با
تاکید بر این که در استفاده از اسامی زبان فارسی باید مورد توجه باشد گفت این اقدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش‌های مختلف آغاز شده و حتی تأکید شده که فیلم‌های سینمایی هم باید نام فارسی داشته باشند. دهمین جلسه شورای هماهنگی پاسداش زبان فارسی صبح دیروز 20 مهر ماه 99 با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمود شالویی مشاور وزیر در پاسداش زبان فارسی و اعضای این شورا برگزار شد. در این جلسه سید عباس صالحی با تبریک روز حافظ گفت در بازه زمانی که دکتر شالویی مسئولیت این حوزه را در وزارتخانه بر عهده گرفتند اقدامات خوبی صورت گرفته و تلاش کردیم ابتدا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازخوانی قوانین بپردازیم و بعد از آن از دیگر سازمان‌ها و نهادها توجه به زبان فارسی را مطالبه کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تصریح کرد با توجه به وجود این دغدغه‌ها اولین قدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه راه اندازی دبیرخانه مستقل زیر نظر وزیر بود. افتتاح اولین کرسی آموزش زبان فارسی در دانشگاه کارتاژ. تونسی ها چه نسبتی با زبان فارسی دارند؟ رایزن فرهنگی ایران درباره وضعیت زبان فارسی در تونس میگوید زبان فارسی امروز یک مطالبه تونسی هاست و اگر بخواهیم هم نمیتوانیم دوره ها را برگزار نکنیم. مرحوم عثمان الکعاک نویسنده کتاب تاریخ روابط تونس و ایران و از مورخان بزرگ تونسی انتقال واژه های فارسی به تونس را به تجار، کاروان‌های بازرگانی و غیره نسبت داده است. اما به لحاظ تاریخی نخستین ورود فارسی به سرزمین تونس سال 50 هجری قمری و با ورود نخستین کاروان خراسانیان ایرانی به افریقیه اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که پس از آن بالغ بر 800 کلمه فارسی به زبان عربی و لهجه تونسی وارد شده است و امروز نیز در زبان و لهجه مردم این سرزمین کاربرد دارد. با سپاس از شما که در این بخش خبری همراه من بودید.
شب سیل عشق ره خواب می زدم نفشین به یاد خط تو براب می زدم نقشی به یاد خط تو براب می زدم روی نگاه در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم اشعار حافظ خوندم انشاءالله خوشتون اومده باشه. علی حسین هستم از انار رفسنجان.
خیلی متشکریم از همراهی شما بزرگواران. از شما خواستیم که بفرمایید درباره زندگی و شخصیت حافظ چه کتاب‌های مطالعه کردید از میان آثاری که با این مضمون و محتوا به بازار آمده شما کدام یک رو خوندید و از میان غزل‌ها و سروده‌های حافظ با کدام یک بیشتر مانوسید؟ و حالا پیام های شما عزیزان. آقای و خانم حسینی از شیراز شنونده این برنامه هستند و گفتند که من در کلاس های حافظ شناسی که در حافظیه برگزار میشه همیشه شرکت میکنم و اگر از بین اشعار حافظ یکی رو بخوام انتخاب کنم این انتخاب من خواهد بود: یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیش از آن که چو گردی زمیان برخیزم. آقای پارسا هم از ملایر شنونده این برنامه هستند و این ابیات رو نوشتند: در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. آقای بادینلو هم از قم شنونده این برنامه هستند و این بیت رو انتخاب کردند که درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. بله آقای وفایی، فرصت ما در این سفر رسانه‌ای به هفت اقلیم فرهنگ و هنر امروز به پایان رسید و این دقایق پایانی برنامه است.
خواهش میکنم. من یه خبر بگم، یه خبری مرور بکنم، مال امروز بود و یه پیشنهاد داشته باشم به شنوندگان عزیز. بله. کتابخانه ملی خودمون، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، یکی از مسئولانش، مسئول بخش ایران شناسی و در واقع شرق شناسیش، خبری رو داده بود، گفته بود که بیش از 100 نسخه از تفسیر شرق شناسان و اسلام شناسان در واقع در کتابخانه ملی است و بیشترینشون برای آلمانی هاست. حالا این میزان علاقه گوته به حافظ رو ما اینجا متوجه میشیم. و من یه پیشنهاد کوچیکم داشته باشم به شنوندگان عزیزمون، الان روز حافظ هست، من میخوام بگم حافظ محشر در غزل، اما سعدی رو فراموش نکنیم و حتما که حالا صحبت حافظ شد غزل بخوانیم از سعدی تا بفهمیم معنی واقعی غزل در واقع چیه. حافظ محشر، اما سعدی به نظر من محشرتره.
بسیار خوب، این نظر شخصی شماست، خیلی هم محترمه و پیشنهاد خوبی بود برای پایان برنامه. ازتون خیلی سپاسگزارم آقای وفایی، با شما خداحافظی میکنم، همینطور با شما شنونده های ارجمندی که در این سفر همراه ما بودید. شب خوش.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. امیدوارم که لحظه هاتون با آرامش سپری بشه. از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید از آقای دلدار، گزارشگر مرکز مازندران، که قراره در روزهای آینده 5 شهید مدافع حرم تشییع بشن. آرزوی علو درجات داریم برای همه شهدای عزیز کشورمون و یاد و خاطره اونها رو گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس، به در الا شهید عشق، به تیر از کمان دوست. من هم سلام میکنم خدمت شما همکاران گرامی و همه شنوندگان ارجمندی که صدای بنده رو از رادیو فرهنگ میشنوند و دعا میکنیم انشاءالله خداوند به ما توفیق بده در مسیر حق و حقانیت، در مسیر ارزش‌های دین قدم برداریم، همان گونه که شهدای عزیز مصباح الهدایی شدن برای همه ما، راه رو از شاه بشناسیم انشاءالله. یاد خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای انقلاب، یاد خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت وطن و شهدای مدافع حرم. بهانه شد تا بنده رضا دلدار از دیار علویان از خطه شمال کشور از استان مازندران با شما گفتگو کنم و این فرصت گزارشی که بنده در خدمت شما هستم از حال و هوای معنوی این روزهای مازندران، از سرزمینی که معطر به عطر بیش از 10400 شهیدی است که جان و جوانی خودشون رو برای امنیت و ارزش‌های اسلام عزیز دادن، برای امنیت و دفاع از این مرز و بوم، برای دفاع از ناموس این مرز و بوم و همچنین دفاع از حرمین شریفین و دفاع از حرم عمه جان حضرت زینب سلام الله علیها. خب همونطور که هموطنان ما مطلع هستن، ابدان مطهر شهدای عزیز کربلای خانتومان که تفخر